بی سالم به علاوه یک کاکائو، شیر کاکائو آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی، شیر کاکائو آلیس خوشتم و طبیعی، شیر کاکائو آلیس، آلیس برای خانواده.
راه ابریشم،
رادیو اقتصاد.
به نام خدا. سلام، به راه ابریشم امروز خوش آمدید. در برنامه راه ابریشم از مزیت‌های تعاملات تجاری ایران با سایر کشورها صحبت می‌کنیم. برنامه راه ابریشم روزهای فرد ساعت 16:30 دقیقه روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز تقدیم حضور شما میشه. علاوه بر موضوعات مختلفی که در برنامه راه ابریشم بهش پرداخته میشه، ما به سوالات شما عزیزان هم توسط کارشناسان پاسخ میدیم. اگر در خصوص تعاملات تجاری، واردات، صادرات، قوانین گمرکی و هر حوزه آموزشی در خصوص تعاملات تجاری سوال و یا ابهامی دارید، کافیه که کلمه راه ابریشم رو به 30,3637 بفرستید. متشکرم از شنوندگان گرامی با شماره های 919-46-87، 917-49-88 و 919-64-72 که کلمه راه ابریشم رو به 30,3637 فرستادن. سوالات شما رو حتما دوستان زنگ میزنن بهتون، تماس میگیرن باهاتون و یادداشت میکنن، انشاءالله در بسته رادیوی برنامه راه ابریشم پاسخ داده میشه بهش. اما همونطور که خدمت شما عزیزان عرض کرده بودم، این هفته در خصوص صادرات چرم مصنوعی با شما عزیزان صحبت میکنیم. در برنامه گذشته به این موضوع پرداختیم که در صادرات چرم مصنوعی کشور ما چه رتبه و جایگاهی داره. در خصوص عمل کرده صادراتی چرم مصنوعی صحبت کردیم. امروز میخوایم به این موضوع بپردازیم که کشورهای مقصد صادراتی ما در حوزه چرم مصنوعی چه کشورهایی هستند، و از شما عزیزان هم میخوایم که به این پرسش ما پاسخ بدید. آیا تا به حال در حوزه صادرات چرم مصنوعی کشور ما تونسته بازارهای هدف مناسبی رو پیدا کنه؟ در خدمت آقای سعید حیاتی هستیم. ایشون رئیس اتحادیه چرم طبیعی، مصنوعی و لوازم چرم هستن. آقای حیاتی سلام بر شما، خوش آمدید به رادیو اقتصاد و برنامه راه ابریشم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض ادب هست به خیر میگم، ایشالا که همیشه در کارهاتون موفق و معید باشید.
متشکرم.
عرض ادب خدمت همه همکاران عزیز.
سپاسگزارم، متشکرم. به صورت تلفنی ما امروز در خدمت آقای حیاتی هستیم. از مردم خوبمون جناب آقای حیاتی خواستیم که این هفته که داریم در خصوص صادرات چرم مصنوعی صحبت میکنیم، به ما بگن که آیا تا به حال لحاظ صادرات چرم مصنوعی کشور ما تونسته بازار هدف مناسبی رو پیدا بکنه یا نه. حالا شما که در اتحادیه چرم طبیعی و مصنوعی و لوازم چرم فعالیت میکنید و رئیس این اتحادیه هستین، از دیدگاه شما بفرمایید که تونستیم یک بازار هدف مناسبی پیدا بکنیم برای اینکه چرم مصنوعیمون رو صادر بکنیم یا نه؟
از به خدمت شما که ببینید، چرم مصنوعی با چرم طبیعی خیلی تفاوت داره.
درسته.
ما در چرم طبیعی بیشتر میتونیم فعالیت صادراتی داشته باشیم، ولی حالا شما چون سوالتون رو چرم مصنوعی، من به شما توضیح میدم. چرم مصنوعی به دلیل اینکه تنوع بسیار زیاد و رنگ‌آمیزی بسیار متنوع و از لحاظ مد بودن، به روز بودن نوع جنس و نقش و نگاری که روی منسوجات چرمی حک میشه مثل پارچه میمونه.
بله.
یعنی روزی، ساعتی، دقیقه‌ای اینها در حال تغییر و نوآوری به روز هستن. اینی که مثلا شما امروز یه چرمی رو تولید کنید بخواید تا صادر کنید مثلا فرآیندش یه ماه طول میکشه، اصلا میبینید در از یه ماه کشورهای همسایه یا کشورهای مثل چین اینها از ما جلوترن، اینا به روزن، اینا چرم مصنوعی اینقدر تنوعش زیاده بعضی وقتا شما با چرم طبیعی اشتباه میگیرید. هنوز تو بحث رنگ‌آمیزی و کیفیت ما نتوانستیم 100%، البته کارخونه های بسیار خوبی در داخل داریم، اینا مشغول کار هستن، ما هم ازشون داریم حمایت میکنیم، کار و تلاش هم میکنن، ولی به خاطر بعضی از مشکلات که امروز همون بحث ارز نیمایی و ارز و مواد اولیه و مخصوصا تو قسمت بیس و کوتینگش، خب یه وقت ما کوتینگش اینجا اون بیسش هست، اون مواد اولیه زمان بره تا بیاد، اصلا مدل عوض شده. این از که رقابای ما میدون از ما گرفتن، ما به این راحتی ها به این سادگی ها به الان نمیتونیم صادراتی به نظر من داشته باشیم، اگرم باشه به ندرتی، ولی در شرم طبیعی چرا؟ اگر یه مقدار مواد اولی که اونم مشکلات خاصش داره تو بحث شما نیست وارد نمیشیم، تو بحث چرم مصنوعی ما هنوز بازار هدفی رو فکر نمی‌کنم پیدا کرده باشیم که بخوایم بهش صادرات داشته. چرا؟ چون همین تولید کنندهای داخل خودمون در داخل الان به دلیل اینکه قیمت تمام شده این محصول نهایی گرون شده، جنس ایرانی اونو دارن خوب می‌خرن. تولید کننده‌ها فعالیتشون خوب شده. اگر بازار هدفی رو ندیدیم، ولی در داخل الحمدلله خیلی از کارخونه‌های ما فعال شدن، دارن کارهای خوبی رو انجام میدن، کارشون داره پیشرفت میکنه، ولی خب اینکه یه شره بخواییم به رقبای خارجی و نزدیک بشیم و بازار صادرات رو از اونا بگیریم، فعلا بخوام بگم یه جذابگویه یا شاید دروغ به شما گفته باشم، این ممکنه در آینده نزدیک اگر ما به یه شرایط عادی برسیم، قیمت هر ثابت بشه، مواد اولیه شرایطش نشست عادی برگرده، تمام هزینه هایی که سربار تولید هستن شکسته بشه، مثل هزینه برق و کارگر و فیروزالج، مالیات و ارشنزوده رو اینا رو اگه بتونیم مدیریت کنیم، کاهش بدیم، امکان داره، نمیگیم نشد نیست، ما به بازارهای هدف و رقبای خارجیمون نزدیک.
درسته. در برنامه قبلی که با آقای ملکپور صحبت میکردیم، رئیس اتحادیه تولید کنندگان صادر کنندگان چرم مصنوعی کشور، ایشون اشاره کردن که خیلی داریم روش کار میکنیم برای اینکه بتونیم صادرات داشته باشیم به کشورهای مختلف. گفتن داریم به کشورهای مثل عراق و عمان و قزاقستان و ترکمنستان، اما خیلی کمه و روند صادرات به صورت خیلی کند داره
طی میشه. بله. اگرم باشه به صورت کفشه، یعنی اینا رو به صورت دمپایی به عراق با خوب صادر میکنیم، تو تولید کفشش من میدونم که موفق تر از خود چرم مصنوعی.
آقای حیاتی، میتونیم آیا خودمون حالا شناختی رو پیدا بکنیم از بازار هدف یا یک نیازی رو ایجاد بکنیم که چرم مصنوعیمون توی حوزه خاصی مصرف بشه؟ ما در برنامه قبلی اشاره کردیم که توی تودوزی های ماشین های حالا خاص و لوکس استفاده میشه از چرم مصنوعی، حالا در تولید کفش، کیف، حالا مبلمان یا سایر محصولات دیگه. ما میتونیم نیاز جدیدی رو ایجاد بکنیم که چرممون رو بتونیم صادر بکنیم؟
حالا یه نیاز خیلی جدید خود کفش پیدا شده.
بله.
یعنی چی؟ الان به دلیل این که چرم طبیعی گران شده، نمی‌فرسه تمام قسمت‌های اجزای تشکیل دهنده کفش که پسته‌ای و روی کفشه همه رو یکسره چرم طبیعی کار کنن. خیلی از این تولید کننده های ما آمدن برای اینکه هزینه کفش این روز گران شده، قدرت خرید مردم کم شده، بتوانن توی رقابت بازار از دست ندن، آمدن چیکار کردن؟ قسمت روی جلوی کفش که در معرض آسیب‌های بیشتری است و پشت کفش هم که همینطور در معرض ضربه و آسیب‌های بیشتر است، اینها رو از چرم طبیعی استفاده میکنن.
بله.
که مقاومتش بیشتر، خب از کنارها و بغلهای کفش از چرم مصنوعی استفاده میکنن. یعنی چرم مصنوعی الان روز به روز مصرفش داره بیشتر میشه، برای همینه که میگم برای داخل، البته هم برای تودوزی ماشین، هم برای صندلی های کارمند ها صندلی های اداری هم همه شهر مسکن استفاده میکنن. صندلی های شما ببینید، آمفی‌تئاتر ها، سینما ها، تئاتر ها، تمام صندلی هایی که شما امروز میبینید همه از شهر مسکن استفاده میکنن. مصارفش الان خیلی خوب شده. متأ برای رسیدن به اون بازار هدف، همینطور که خدمت رو کردم، ما باید راه حل داره، راهکار داره. ببینید ما باید نمایشگاه های بین‌المللی داریم، سال یه بار یه نمایشگاهی داریم از هفت تشکل تشکیل میشه برای چرم طبیعی و لوازم کفش و مصنوعی، یعنی هسته رسته دور هم جمع، حتی کفشی هم هستن، حتی سراج ها چیستاز هم هستن به نام نمایشگاه بین‌المللی امپکس. همیشه هم برج هشت هفت این موقع ها برگزار میشه و همه خارجی هم شرکت میکنن، اکثر کشورها مثل ایتالیا به نام، مثل آلمان، مثل چین، اینا میان شرکت میکنن و از دستاوردهایی که به روز هستن دستگاه هاشون رو ما باید توی این نمایشگاه با این شرکای تجاری ما وارد مذاکره بشیم، مخصوصا تو بخش بلش و پوتین، اونه که رنگ دارن با اینا، با دستگاه مدرن، با اینا یه قرارداد ببندیم، شرکای تجاری رو بیاریم اونجا، کاری که چین کرد، دستگاه های مدرن، دستگاه های روز رو بیاریم با اینا 5 سال 6 سال اینجا هم کارگر ایرانی کار کنه، هم رونق بگیره تولید، هم از تکنیک و تکنولوژی روز عقب نمونیم. بعد از 5-6 سال میکنن این کارو، بعد یه شرایط رو براش بازرگان سازمان صنعت ایجاد کنه. اینا وقتی با این شرکت تجاری شدیم با ایرانی ها، اینا با هم یه شرکتی رو انجام بدن، بعد از 5 سال 6 سال بعد اون شرکت ما در تصرف خودمون میشه.
این نمایشگاه ها مگر برپا نمیشه؟
چرا، میگم هر سال برگزار میشه، منتها شرایطش نبوده، یا دلار رفت. ببینید هر سال چند تا بچه ما میخواستن این کارو بکنن، یه دفعه من دلار از مرز 20 تومن هم گذشت. مثلا هر بار به یه شرایطی خوردیم، میگم بعد اینا یه شرایط خاص عادی بشه، دلار یه قیمت ثابتی پیدا کنه، ارزش افزوده، مالیات، بانک، همه اینا دست به دست به هم بدن، سرمایه‌گذار با کارآفرینا در کنار هم با تولید کننده‌های داخلی. ما یه هدف نهاییه که این که ما بتونیم یه کاری رو، چه چرم مصنوعی، چه طبیعی، چه لوازم کار، یه روزی که ما میگیم آقا ما تولید کننده هستیم، به این شرط بگیم که این توان و این قابلیت رو داشته باشید به افتاسد یه کالا رو اینجا تولید کن، با اون موقع میشه که دیگه ما وابسته که خلاص شد. اما این که ما بریم 80% چرم مصنوعی رو از خارج موادش بیاریم، فقط به مثلا کوتینگش یه پارچه‌ش اینجا خودم تولید، این که نمیشه تولید کننده، که ما زمانی میتونیم بگیم یه تولید کننده 100% هستیم که از 1 تا 100 همه رو اینجا به دست کارگر ایرانی تولید، و ناامیدم نیستی الان کارخونه‌ای که دارن اینجا کار میکنن شاید باور کنید 50-60% این رو رفته، ولی به اون مسئله نهایی، به اون هدف بازار نهایی که مد نظر شما بخوام بگم زمان میبره. یعنی تا ما میان درسته اونو 10 پله باز اما جلو هم میان به اون محله برسیم، یعنی 50 پله اونو باز اما جلو هم. بنابراین ما باید شتاب بیشتری به تولید کننده هامون بدیم، یه شتاب بیشتری به کارآفرینان هامون بدیم، از اینا حمایت کنیم، هم چه سرمایه گذاری، چه در بخش صنعت بدن تجارت، آجون تو بخش شرک ها، کارخونه ها، همه دست به دست هم بدیم توی این نمایشگاه. از بازرگانی مثل آقای رضایی، واقعا این من تمام عمر و زندگیش گذاشته برای صنعت کفش و چرم و همه چی، از ایشون کمک بگیرید، کارخونه های بزرگ رو بیارید اینجا، ما بتوانیم چرم مصنوعی رو از 1 تا 100 از 0 تا 100 اینجا تولید کنیم، اون وقت ما میشه صادر کنیم
انشالله. آی حیاتی لطفا همراه ما همچنان بمونید، یه فاصله میگیریم از دوستارمون در اتاق فرما، برمیگردیم با ادامه صحبتامون و جمع‌بندی مسائل در خدمت شما خواهیم بود. اختیار دارید، خواهش میکنم همراه ما باشید لطفا. آیا تا به حال در حوزه صادرات چرم مصنوعی کشور ما تونسته بازارهای هدف مناسبی رو پیدا کنه؟ 30,036,37 در اختیار شماست. راجع به این سوال ما قدری فکر بکنید و پاسخ بدید. ما در برنامه راه ابریشم از مزیت‌های تعاملات تجاری ایران با سایر کشورها صحبت می‌کنیم. این هفته در برنامه راحت بشن در خصوص صادرات چرم مصنوعی با شما صحبت میکنیم. اگر میخواین برنامه‌ریزی داشته باشین و برنامه خودتون رو دنبال بکنید، روزهای فرد ساعت 16:30 ما را از رادیو اقتصاد بشنوید. خب من چند تا شماره بخونم برای شما عزیزان شنونده. دوستانی بودن که سوال داشتن و خیلی خوب برنامه رو گوش کردن، کلمه راه ابریشم رو به 30367 ارسال کردن. 935-9984 919-47-44 و 919-62-81 کلمه راه ابریشم رو به 30367 فرستادن و خواستن که ما باشون تماس بگیریم. شما هم میتونین این کار بکنین. اگر در خصوص تعاملات تجاری، واردات، صادرات، قوانین گمرکی یا هر حوزه یا آموزشی در خصوص تعاملات تجاری سوال دارین و یا براتون ابهامی پیش اومده، کافیه که راه ابریشم رو بفرستین به 30367. همکار من با شما تماس میگیرن و پاسخ سوالاتتون رو میتونید در بسته رادیوی برنامه راه ابریشم بشنوید. امروز هم این بسته رادیوی آماده است، به اتفاق شما میشنویم. باز هم همراه خواهیم شد با مهمان محترم برنامه.
در این بخش پاسخ شنوندگانی رو خواهیم داد که در مسیر راه ابریشم ما رو همراهی کردند. شنونده با شماره تلفن 0919-1372 به برنامه راه ابریشم پیامک دادند و سوال پرسیدند صادرات چه کالاهایی با توجه به شرایط موجود به صرف است، که جناب آقای حامد هدایی اقتصاددان رفتاری پاسخ ایشون رو خواهند داد.
سوالی که ممکنه به وجود بیاد اینه که صادرات چه کالاهایی بهتره؟ با کمی نگاه به آمارهای صادراتی میتونیم به پاسخ خودمون دست پیدا بکنیم. در این حال در اقتصاد بین‌الملل برخی از سرزمین‌ها در صادرات بعضی از کالاها دارای مزیت هستند. ایران هم در دوره‌های گذشته در کالاهایی مثل زعفران، پسته، فرش، محصولات غذایی، معدنی، پتروشیمی، کشاورزی و لبنیات دارای مزیت بسیار بالایی بوده. البته در حال حاضر در بسیاری از کالاهای صنعتی هم دارای مزیت هستیم، اما یک نکته رو نباید فراموش کرد که هر کالای صادراتی میبایست از استانداردهای خاصی پیروی کنه. شما میتونید برای بررسی آمار میزان واردات و صادرات صورت گرفته در سالهای گذشته در کشور به سایت اتاق بازرگانی تهران مراجعه کنید. در این حال صادرات علاوه بر اون که نیاز به معلومات آکادمیک داره، نیاز به تجربه بالایی هم داره. صادرات هر کالا و هر کشور مبنای متفاوتی داره، اما یک سری نکات کلیدی در صادرات هست که مایلم به اونها اشاره کنم. صادرات شما باید روندی ادامه دار باشه. انجام یک بار صادرات نمیتونه مبنای یک فرآیند تجاری موفق باشه. به عنوان مثال در دنیای رقابتی کنونی که همه رقبا بسته‌بندی بسیار با کیفیتی ارائه میدن، کیفیت بسته‌بندی بسیار مهمه. کیفیت کالاهای خودتون رو حفظ کنید و به دلیل کسب سود کوتاه مدت بازار صادراتیتون رو از دست ندید. برای بازاریابی صادراتی در نمایشگاه‌های مرتبط در کشور مقصد شرکت کنید و همیشه مقداری کالا برای شرایط خاص در انبار داشته باشید. در زمینه بیمه کالاهای تجاری خودتون حتما اقدام بکنید و با صندوق ضمانت صادرات وارد کار را مذاکره بشه تا ریسک کار شما پایین بیاد. قبل از این انقضاء قرارداد نسبت به فرد خریدارتون حتما تحقیق و بررسی کنید و حتی امکان در کشور مقصد پایگاه ایجاد کنید و سعی در برندسازی در کشور مقصد داشته باشید. همیشه نیم نگاهی به روش‌های انتقال وجه داشته باشید و قبل از اقدام به صادرات از کسب مجوزهای لازم در کشور مقصد توسط خریدار یا خودتون اطمینان کامل پیدا بکنید. کالاهای رقیب رو در بازار بررسی کنید و همیشه صادرات رو از مقدار کم شروع کنید و سپس اون رو گسترش بدید. همه کارهاتون رو با برنامه‌ریزی انجام بدید و بیگدار و آب نزن. نکته آخر اینه که با نهادهای حمایتی داخل از جمله سازمان توسعه تجارت همکاری نزدیکی داشته باشید تا بتونید فرایند صادراتی خودتون رو بهتر مدیریت کنید.
شما هم اگر سوال، پیشنهاد، انتقاد یا نقطه نظری در خصوص برنامه راه ابریشم دارید، از طریق مسیر ارتباطی 30000-3637 با ما در ارتباط باشید.
متشکرم از لیلی روزبهانی که این بسته رادیویی رو آماده کرده بودن که تقدیم حضور شما شنوندگان گرامی شد. شما هم اگر پرسشی دارین میتونین کلمه راه ابریشم رو به 30367 ارسال بکنین، همکاران من با شما تماس میگیرن. اما برمیگردیم و همراه میشیم با مهمان تلفنی برنامه امروز راه ابریشم، جناب آقای سعید حیاتی، رئیس محترم اتحادیه چرم طبیعی مصنوعی و لوازم چرم، و در خصوص صادرات چرم مصنوعی صحبتامون رو ادامه میدیم. آقای حیاتی، در بخش قبلی صحبتاتون مواردی رو اشاره فرمودین که حالا مانع این میشه که ما بتونیم محصولمون رو صادر بکنیم. آیا در داخل کشور ما تونستیم همه نیازهامون رو مرتفع بکنیم؟ یعنی همه نیازهای داخل رو تونستیم تامین بکنیم؟
نه، ببینید، همه نیازها رو نداشتیم، نتونستیم همه نیازهامون رو اینجا تامین کنیم. میگم به دلیل اینکه کیفیت رنگای خارجی خیلی بالاست. اینقدر این رنگا قشنگ و الوان و زیباست، شما اصلا نمیتونید تشخیص بدین چرم طبیعی یا مصنوعی.
بله.
برای اینکه تکنیک و تکنولوژی تو خارج از کشور بالا رفته، خیلی خوب تولید میکنن. ولی همینا این که دارن تولید میکنن، ما دستشون رو میبوسیم. چون ببینید، همینا این که دارن تولید میکنن، اگه بودن امروز ما دچار مشکل میشدیم. همینهایی هم که الان دارن تولید میکنن، اگر که کیفیتشون هم 50% 100% دارن، نیاز داخلی اونو خیلی از بخشش رو انجام میدن. اینا خیلی خوبه. ولی برای این که به اون ایده های ایدئال های نهایی، اون ایدئالی که مد نظر همه اونهایی که مدلیست هستن، به روز کار میزنن، به روز کفش میزنن، به روز چیف دارید میکنن برسیم، نتونستیم برسیم. بنابراین خیلی هم الان احتیاج داریم که چرم مصنوعی هم خیلی بخشو داریم وارد میکنیم.
درسته.
اون بخشی که توان تولیدش اینجا نداریم ما. یعنی یه سیستمیه که اینجا ما هر چقدر تلاش کنیم، یه رنگی از یه جنسی هست که ما نمیتونیم اینجا اون دستگاه اون تکنولوژیشو نداریم. نتونستیم به اون کیفیت برسیم. خب به نظر من باید مدیریت شده یه مقدار واردات بشه که هم ورود رو بدونیم چیه، کیفیت رو روش کار کنه، همین که نیاز داخلیمون هم انحصار ایجاد نشه.
درسته.
قیمت نره بالا. یعنی اگر هم میخوایم وارداتی داشته باشیم، و تو قسمت توزیعش از طریق کارگروه ها یا بخشایی که اتحادیه ها معرفی کنن، توزیع بشه که قیمت شکسته بشه، تولید داخل هم انجام بشه، هم قیمت ها متعادل باشه، هم اون چه جنس بهتری میخواست یه مقدار خارجی مصرف میکنه، اون هم چه یه مقدار جنس ارزونتر احتیاج به خارجی نداره، خب ایرانی‌ها دارن نیاز کشور رو برطرف.
بله، درسته. خیلی متشکرم از توضیحات شما جناب حیاتی. سپاسگزارم که در این گفتگو شرکت کردید.
ممنونم.
متشکرم. با شما خداحافظی می‌کنم. خداحافظتون. گفتگو تلفنی بود با آقای سعید حیاتی، رئیس اتحادیه چرم طبیعی مصنوعی و لوازم چرم. امیدوارم که مورد توجه شما عزیزان واقع شده باشه. از اینکه امروز هم وقت گذاشتید و برنامه راه ابریشم رو شنیدید، بی‌نهایت سپاسگزارم. پل ارتباطی شما با این برنامه، سامانه پیام کوتاه ما به شماره 30367. فراموش نکنید لطفا همراه ما باشید با برنامه پایانی این هفته که در خصوص آسیب شناسی در حوزه رونق تولید صادرات محور چرم مصنوعی میخواییم صحبت بکنیم. متشکرم. تا سلامی دوباره. خدا حافظتون.
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران،
شبکه رادیویی اقتصاد.
راه پیش رفت.
مشکلات دنیای اسلام با همراهی مسلمانها با هم، با همدلی مسلمانها با هم حل خواهد شد. باید برای این تلاش کرد روشنفکران دنیای اسلام موظفند، علمای دنیای اسلام موظفند. ما در جمهوری اسلامی هزینه های دفاع از فلسطین را پذیرفتیم، گفتیم از فلسطین دفاع میکنیم، دنیای استکبار در مقابل ما ایستاد و ضربه زد، اما ما استقامت کردیم، ایستادیم، بازم خواهیم ایستاد، بازم خواهیم ایستاد. و مسلم میدانیم که پیروزی نهایی متعلق است به ملت فلسطین. ما مثل بعضی از رهبران قدیمی عرب که گفتن یهودی ها رو به دریا میریزیم، نه، ما اهل به دریا ریختن یهودی ها نیستیم. ما میگوییم مبارزات ملت فلسطین باید ادامه پیدا کند، مبارزات همه جانبه، مبارزات سیاسی، مبارزات نظامی، مبارزات اخلاقی و فرهنگی باید ادامه پیدا کند تا کسانی که غاصب فلسطین هستند تسلیم رأی ملت فلسطین بشن. نظرخواهی بشود از همه مردم فلسطین، هم از مسلمان و مسیحی و یهودی فلسطینی و اون کسانی که در خارج فلسطین تبعید شده از فلسطین هستند، از اینا نظرخواهی بشه، اینا معین کنن که چه نظامی در فلسطین حاکم باشه و همه تسلیم اون باشه. مبارزه تا این زمان باید ادامه پیدا کند و ادامه پیدا خواهد کرد و به لطف الهی و به توفیق الهی و به حول و قوه الهی ملت فلسطین در این مبارزه مسالمت آمیز انسانی مورد قبول همه عرفهای عاقل عالم مسلط خواهد شد و کشور فلسطین به مردم فلسطین برخواهد گشت.
خوبه بدونین آلیس برای حفظ ذائقه مصرف کنندگان ایرانی از گروه های متخصص تشخیص طعم استفاده میکنه. برای همینه که ماوشعیرهای آلیس باب میل ذائقه ایرانیه. ماوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
اطلاعیه صاحبان محترم مشاغل، اشخاص حقیقی، آخرین مهلت ارائه الکترونیکی اظهارنامه مالیاتی از طریق سامانگی www.tax.gov.ir حد اکثر تا پایان خرداد ماه سال جاری می باشد. سازمان امور مالیاتی کشور.
شیر سالم به علاوه یک کاکائو، شیر کاکائو آلیس. پیوند تب